پادکست ناندرتال با من حسین فروتن در اطراف علم و فناوری. سلام به شما، این پادکست ناندرتاله و من در اولین برنامه ناندرتال با شما در مورد تحولات اخیر مجله دانستنی ها صحبت می‌کنم. مجله دانستنی ها از مجلات با سابقه علمی عمومی در ایرانه و در سالهای پس از انقلاب توسط آقای علی بهزادی، مالک مجله مشهور سپید و سیاه و دخترشون سرکار خانم فرانه بهزادی پایگذاری شده. مجله در همون سالها موفقیت و اقبال عمومی زیادی رو تجربه کرده و پس از اون متاسفانه به دلیل مشکلات مالی دوره‌ای توقف انتشار رو از سر گذرونده. حدود یک دهه پیش گروه مجلات همشهری با تملک برند دانستنی ها دوباره انتشار اون رو از سر گرفته. خدمتتون عرض کنم که در همین 10 سال گذشته هم تیم سردبیری یا تحریری دانستنی ها تحولات کوچک و بزرگی داشتن. اما تحول اخیر از اون جهت بی سابقه است که در شناسنامه شماره جدید هیچ اثری از گردانندگان ناماشنای دوره قبل دیده نمیشه. شاید این موضوع از حیث صنفی یا حتی نحوه این تحول از نظر اخلاقی با انتقاداتی مواجه شده باشه که احتمالاً شما در ماه گذشته در جریان اون قرار گرفتین. اما اون چیزی که من میخوام امروز با شما در میون بذارم کیفیت ادامه انتشار مجله و هویت برند مجله است. شماره 214 مجله که یکی دو روز پیش بر پیشخوان مطبوعات نشسته به لحاظ گرافیک و هویت بصری تفاوت چندانی با دوره قبل نداره. اتفاقا از منظر اقتصادی معقول به نظر میرسه که شما به لیوت جا افتاده قبلی وفادار بمونی، اینجوری هم هزینه جدیدی برای طراحی ندادی و هم مخاطبایی رو که با این لیوت چشمشون آشناست و به اون احساس تعلق میکنن میتونی برای خودت حفظ کنی. اما نکته ای که اینجا به نظر میرسه یک اشتباه استراتژیک باشه اینه که مجله به لحاظ سایز فیزیکی، به لحاظ اندازه و ابعاد چند سانت، یکی دو سانت از هر طرف کوچیک‌تر شده. واقعیتاً برای خود من پیدا کردن دانستنی ها روی دکه یه ذره دشوار بود چون به دنبال مجله‌ای در شکل و اندازه قبلی میگشتم. در صفحات داخلی مسئله به چشم نمیخوره و فکر میکنم بهتره که بریم سراغ محتوای مجله. در شناسنامه هیچ اسمی از سردبیر در کار نیست. در واقع مجله اونجوری که گفته شده تحت نظر شورای سردبیری اداره میشه. همینطور هم است که یادداشت آغازین مجله تحت عنوان دانستنی ها و چراغ قبول اهل نظر با امضای شورای سردبیری منتشر شده. یادداشت کوتاهی که انصافاً فروتنانه نوشته شده و به جز یک اشاره معماگونه به این که قرار در واقع دستندرکاران قدیمی مجله با اونا همکاری کنن چیز خاصی در اون به چشم نمیخوره. در همون صفحه یادداشت آقای محسن حسینی با عنوان فرصت و تهدیدهای تیغ بران فناوری خیلی عذرخواهی میکنه ولی یادداشت بیدر و پیکر و آشفته ایه. اما صفحه بعدش آقای سید فرزام حسینی یادداشتی با عنوان دشواری های راه دانستنی ها نوشتن که نکات قابل توجهی داره. مثلا این که در این یادداشت میخونیم نوشتن و مسئولیت پذیرفتن در مجله دانستنی ها برای شخص من محصول یک اتفاق است. اتفاقی که از شرحان میگذرم و طولانی است. اما روز اولی که پیشنهاد همکاری را گرفتم مردد بودم. پیشتر مخاطب دانستنی ها نبودم. حوزه تخصصی هم در 10 سال گذشته هنر و به طریق اولا ادبیات بوده و بنابراین کار کردن در مجله‌ای مانند دانستنی ها که حوزه های مختلفی را در شمایلی دگرگون از آنچه تا به امروز کار کرده ام در بر می گرفت برایم غریبه می نمود. اما وقتی مشغول تنظیم مطالب همین شماره اول شدم جذابیت های کار برایم آشکار شد. خدا وکیلی من به عنوان یک خواننده از کسی که 10 سال گذشته رو به ادبیات پرداخته، حالا یه ذره متن خواناتری توقع داشتم، اما همین که دستاشون رو بالا گرفتن و میگن که در حوزه نوفناوری سابقه ای ندارن یا حتی ادعایی ندارن، نکته قابل توجهیه. یه چیزی که در همین یادداشت‌ها ممکنه شاخک‌های ما رو تیز کنه اینه که به نظر من متاسفانه دانستنی‌ها به نظر شورای سردبیری دیگه دانستنی‌های منحصر به چند زمینه تخصصی نیست. به عبارت دیگر، این متن رو می‌خونم، به عبارت دیگر امروز دانستنی‌ها دانستنی‌های تاریخ، فرهنگ، هنر، اقتصاد، سیاست، مدیریت و کسب و کارم هست. از من بشنوند اگه به گوششون میرسه که این یک تصمیم کاملا اشتباه در استراتژی گردوندن یه رسانه جا افتاده است که در حوزه نوفناوری مخاطب خودش رو پیدا کرده. در تمام حوزه‌هایی که اونا براش دعب و داییه دارن، از جمله اقتصاد، هنر، فرهنگ، سیاست و مدیریت و حتی کسب و کار، مجله‌های خوب دیگه‌ای هستن که از شما چه پنهون، به رغم اینکه مخاطب خودشون رو دارن، معضلات و گرفتاری‌ها و مسائل مالی خودشون رو هم دارن. چه بهتر که دانستنی‌ها سعی کنه با تیزتر شدن و دقیق‌تر شدن در همین حوزه‌ای که به اون شناخته میشه، مخاطب قدیمی خودش رو نگه داره و با ارتقای کیفیت مخاطبان جدیدی رو به این حوزه جذب کنه. واقعا به عنوان شماره اول من میگذرم از صدها و شاید هزاران اشکال تایپی و نیم فاصله و نگارشی و ویرایشی در این مجله و همه اینها رو میذارم به حساب این که بالاخره با تحویل گرفتن یک مجله و تعهد به این که اونو سر وقت به پیشخوان برسونی حتما شتاب و عجله زیادی در کار بوده، ولی مطمئن باشید که برای شماره های بعدی نه من و نه هیچ کدوم از خواننده های دیگه با چنین حجمی از اشتباهات در واقع ویرایشی و نگارشی و محتوایی کنار نخواهیم آمد. نظر دادن در مورد محتوای مجله به لحاظ تنوع موضوعات نه در تخصص منه و نه حتی من به موضوعاتی مثل خودرو و فضا علاقه چندانی دارم که بتونم با پیگیری اخبار اون نظر بدم که کیفیت مطالب در چه حدیه. ولی مطلبی که در واقع باکس کوچیکی که به نظر من جالب اومد و امشب در واقع دیدم که سیاوش صفاریان‌پور برنامه‌ساز با سابقه هم به اون توجه داشته و در مورد اون یه پست اینستاگرامی گذاشته، تازه های باستانشناسی بود با تیتر کشف فیل های پرنده. تصویر کوچیک یک سنگ و یک فسیل در بالای مطلب واقعا کمک زیادی به فهمیدن این تیتر نمی کنه. در متن اومده که باستانشناسان بقایای استخوان‌های فیل‌های پرنده‌ای را کشف کرده‌اند که فلان و بر این باورند که اولین فیل پرنده شده سالها قبل از آن زمان به دست ماداگاسکاری‌ها شکار شده است. اما بعد از اینکه من به مرجع این خبر در واقع ساینس دیلی اونجوری که در متن اومده مراجعه کردم، احتمالاً این فیل‌های پرنده یا فیل پرنده معادل اشتباهیه برای اون چیزی که در فارسی به پرنده فیلی در واقع ترجمه میشه. از این که بگذریم، بخش محیط زیست مجله یا در واقع بخش حیات وحش مجله اگه بخوام درست در بگم، که صفحات قابل توجهی رو به خودش اختصاص داده، یک پرونده راجع به گوزن زرد ایرانی داره با عنوان اینکه چطور از گوزن زرد حفاظت کنیم، و بعد از اون هم حیوانات در حال انقراض رو از نگاه گذرونده و همین حجم از توجه به محیط زیست، حیات وحش و طبیعت در این شماره مجله احتمالاً نشون از نگاه ویژه تیم جدید به این موضوعات داره. اما برای بررسی دقیق‌تر محتوای مجله در این حوزه، من یه تماسی گرفتم با دکتر سیاوش یالپانیان تا بدون اینکه خودم نظری یا نکته‌ای در حوزه‌ای که از اون سر در نمیارم داده باشم، بشنوم که یک متخصص در این حوزه چه نظری در مورد کیفیت مطالب این بخش از مجله داره. گفتگوی من رو با سیاوش یارپانیان بشنوید. سیاوش جان، من در واقع به عنوان یکی از نویسندگان سابق نشریه دانستانی ها با تماس گرفتم. خب تو در اونجا قلم میزدی. اول چیزی که دوست دارم ازت بپرسم اینه که در نگاه اول وقتی با شماره جدید بدون تیم قبلی مواجه شدی، چی به چشمت اومد، چه احساسی داشتی و آیا چیزی اذیتت کرد یا نه؟
بله، من سلام میکنم. بعد یه موضوع اول رو عرض بکنم که من به صورت نویسنده با دانشجو کار میکردم و نه حوزه ترجیح. اون چیزی که اولین بار من توی یعنی وقتی که مجله رو گرفتم، مجله دقیقا جلد و همه چیزش به سیاق شماره های قبلی بیرون اومده. یعنی من حتی یک لحظه خیلی کوتاه گفتم که نکنین اصلا شماره قبلی باشه، در حالی که من شماره قبلی هم دارم.
یعنی اصلا متوجه تغییر سایزش نشدی؟
ابدا. چرا؟ سایز به نظر یکم کوچیک‌تر شده ولی نه تو نگاه اول. ولی اون منظورم که شکلی که روی جلد انداختن،
حق میدم.
اون طرح جلد، اینو همه میگه که این مجله دقیقا همونه. یعنی حالا این 214 بود، 214 دقیقا همون 213 منتها با یه سری مطالب دیگه. بعد وقتی که باز کردم، حالا بلافاصله رفتم دنبال همون مطلبی که شنیده بودم در رابطه با گبرز نوشتن و از همون اول ایرادات خیلی خیلی جالب. حالا من نمیخوام واقعا خیلی تند انتقاد بکنم، فقط واقعا چیزایی که بود و من تو حالا صحبت میکنیم در موردش. تیتر بزرگ زدم که چگونه از گبرز زرد مراقبت بکنیم. بعد عکسی که انداختن عکس مراله و همونطور تا آخر یه اینجور ایرادات مشخص وجود داره.
در واقع داری در مورد پرونده ای صحبت میکنی که 7-8 صفحه است و از تیترش برمیاد که باید در مورد گوزن زرد باشه و اینکه چجوری ازش حفاظت کنی. اونجوری هم که من یادم میاد توی چرخی در خدمتت بودیم، خودت هم در واقع آشنایی خوبی به واسطه رشته تحصیلیت با این گونه.
بله، خیلی تفاوت‌ها، هر سه از یک گونه هستن، هر سه یک گوزن، ولی تفاوت‌های فاحشه تفاوت‌های خیلی فاحشی با هم دارن. یعنی اگر کسی حالا یه بار هم یه مطلبی در مورد گوزن زرد و مرال بخونه، کاملا متوجه تفاوت‌های این دوتا میشه. یعنی اتفاقی نیست.
بعد حالا از این اتفاق در واقع شکلی و ظاهری اگه بگذاریم که بگیم یه عکس اشتباه شده، مجله دبیر علمی نداره، یا از این حرفا بگیم یه اشتباه شکلی و ظاهریه، وقتی صفحه میزنی و صفحات بعد میری گفتگو رو میبینی یا یادداشت‌ها رو میبینی، چیزی بود که به عنوان متخصص تو رو پس بزنه یا به این فکر بری که چرا همچین چیزی باید به مخاطب عمومی عرضه بشه؟
من یه دفعه خود مجله رو الان دارم جلوم که بر اساس همون صحبت یه سری از اطلاعاتی که یه سری از در حقیقت نحوه نوشتاری که توی مجله هست، به نظرم از متن علمی یکم دوره. مثلا تو یه جا نوشتم که گوزن‌ها از جمله جانورانی هستند که از حدود 28 میلیون سال پیش تکلیف خود را مشخص کردن و از دسته گاوسانان فاصله گرفتن. ما اصلا توی سیستماتیک چیزی اسم دسته نداریم.
آن که بخوان ازش فاصله بگیرن؟
نه، منظورم که ما راسته داریم، رده داریم، خانواده داریم، جنس داریم، گونه داریم، چیزی اصلا به اسم دسته نداریم.
یعنی اولین ایرادی که میبینی اینه که یک معادلیه برای یکی از اینا که دقیق و تخصصی انتخاب نشده.
بله دقیقا. مثلا ما میگیم خانواده سگسانان، خانواده مثلا گربه سانان، ما هیچ وقت از دسته برای این اصطلاح استفاده نمی کنیم. دسته به گروه گوشتخاران گفته میشه. این اصلا اینجا مسئولیت نداری که استفاده کردن.
به نظر من این دومی رادیو که باز به نبود دبیر علمی در مجله برمیگرده.
حتما همینطوره. یعنی مطلب نوشته شده و به نظرم اصلا ویرایش نشده، چون حتی غلطای املایی و نگارشی هم توی متن هست. حالا نگارشی شو اگه بگیم، حالا شاید مثلا سبک اصلا اینطوریه، مثلا اینجوری نوشتن که در این دقیقاً خط اول مطلبی که درباره گوز شروع شده، در محیط زیست ایران گونه‌های جانوری حائز اهمیت بسیاری حیات دارند. به نظرم این یکم جملهش سنگینه.
متوجه میشم، ولی خب من به عنوان متخصص ادبیات که بهت زنگ نزدم، ولی مثلا همین که گونه های جانوری حائز اهمیت میگه، معنیش اینه که برخی گونه ها حائز اهمیت نیستن و تو باید احتمالا به این گیر بدی.
بله. موضوع بعدی در رابطه با گوزن زرده که صحبت کردن و گفتن که اثری از آن در زیستگاه طبیعی نیست. اینطوری نیست. ما در زیستگاه دز و کرخه، یعنی مناطق حفاظت شده دز و کرخه، هنوز گوزن زرد داریم و این گوزن زرد ها دارن زندگی میکنن و حتی تو خود متن هم یه جایی بهش اشاره شده دوباره که این گوزن ها اونجا به صورت، چون تعدادشون کمه، خیلی کم دیده میشن. ولی یه موضوع خیلی جالبی که توی این متن نوشته که گوزن زرد ایران نایابه. اصلا اینجوری نیست. گوزن زرد ایرانی در معرض انقراض هست ولی نایاب نیست. نایاب تعریف دیگه ای داره.
تناقض لید و در واقع متن از این نشد میگیره که کسی اینو نخونده بعد از نوشته شده.
منم همینجوری فکر میکنم. بعد
خیلی عجیبه. بعد از نظر تخصصی پیام این در واقع این پرونده رو پیام درستی میبینی؟
از این نظر که به هر حال اومدن یکی از گونه های مهم ایران رو که به هر تحت حفاظت و شرایط خوبی نداره معرفی کردن، از این نظر میشه میشه نگاه کرد که بله، این روند خوبی حالا شروع شده. اگر بخوایم بگیم که اون مجله قبلی تمام شد، حالا یه مجله جدید شروع شده، چون من اینجوری دارم فکر میکنم بهش، اگر اینجوری باشه یک روند خوبی. ولی اگر اینکه بخوان اطلاعاتی که در مورد گونه های جانوری ایران بدن، چون من اینجوری فکر میکنم، اگر که من خودم وقتی که مجله رو برق میزنم یا حالا هر مجله دیگه ای، به اون مطالبی رجوع میکنم که بهشون علاقه مندم و مسلما یه سری اطلاعات حالا محدود در موردش دارم. این چیزی که در مورد گوزن زرد نوشتن، به نظرم اون اطلاعات محدود یه مقداری دوچار تناقض میشیم که بالاخره چی شد، بالاخره این درسته اون چیزی که ما مثلا اینجا ما همه چیزی که ما خوندیم و شنیدیم و دیدیم اینه که گوزن زرد در منطقه در پناهگاه حیات وحش دشت ناز ساری اوضاع خوبی داره و اونجا اصلا بخواستیم باید به اونجا برده شد و تکثیر شد. ولی توی این متن چیز دیگه میگن که نه، تو جزیره اشک خوبه، منتها جزیره اشک چون به خاطر وضعیت دریاچه ارومیه شرایط خوبی نداره، حالا وضعیتش خوب نیست. هیچ اشاره ای اصلا به دشت ناز ساری نمیشه. من حالا دلیلش رو واقعا نمیدونم.
اینو به حساب این میذاری که آقای پدرام حسنی که در واقع فکر میکنم متولی این پرونده بوده و با آقای اسکندری گفتگو کرده ناآگاهه، یا آقای اسکندری که به عنوان کارشناس ارشد محیط زیست باش گفتگو شده ناآگاهه؟
نه، من آقای اسکندری رو من از طریق اینستاگرام میشناسم و فقط مطالب اینستاگرامشون دنبال میکنم. نمیتونم اصلا صحبتی در موردشون بکنم، ولی اون چیزایی که شنیدم به نظرم صحبتهای شده و بعد آقای حسنی برداشت خودشون رو نوشتن.
آقای حسنی رو شما در حوزه در واقع روزنامه نگاری یا محیط زیست نمیشناسی؟
البته من اولین باره که اسمشون رو میبینم.
بعد سیاوش، مثلا من ورق میزنم میرم صفحه 68 یه اینفوگرافیک میبینم که حتی اگه نمیدونم هر چقدر وقت بذارم نمیتونم بفهمم که اون عددهای خیلی درشتی که اون بالا هست اصلا چیه.
دقیقاً همون چیزی که من توی اینستاگرام نوشته بودم. این احتمالا اینجوری که من متوجه شدم منظورش اینه که مثلا از گوزن لب سفید، که حالا اصلا اینا اسامیه که به نظرم از توی ویکی‌پدیا پیدا شده، اصلا ما این اسامی نداریم به اینجور، با این ترجمه نداریم اصلا. بعد مثلا نمیشه 230، منظورش اینه که از این تعداد 230 عدد باقی مونده در طبیعت، در حالی که اصلا در تنوع زیستی و زیست شناسی حفاظت ما هیچ وقت چنین اعداد مشخصی نداریم.
110 120
بله، ما برآورد جمعیت میکنیم، حتی برآورد جمعیت میکنیم و مثلا میگیم که تعداد گوزنهای زرد ایران بین مثلا 150 تا 170 است. ما هیچ وقت عدد دقیق نمیتونیم بگیم که بریم تک تک بشماریم.
خود در واقع جمعیت قابل توجهی در هیچ جای دنیا سراغ نداری که از این عددهایی که نهایتش 230 تاست بزرگتر باشه؟ در ذهنت نیست؟
از گوزن زرد ایرانی یا
گوزن؟ نه کلا نوشته خانواده بزرگ گوزن، بعد بزرگترین جمعیتی که آدرس داده 230 تاییه، یعنی در هیچ جای این کره زمین گونه از گوزن نیست که تعدادش بیشتر باشه؟
حداقل مرال‌های ایران تعدادشون از 230 تا بیشتره.
خب پس این هم این نکته عجیبیه. بعد من نمیدونم، سوادم نمیرسه، این موسایی که در کانادا هستن جز گوزنا هن؟
بله اونم گوزن، تعدادشون هم خود زیاده.
من فکر کنم سالی همینقدر در جاده کشته میشن.
بله دقیقا تبدیل به آفت شدن، یعنی وارد مزارع میشن، امنیت جاده ها رو به خطر میاندازن.
با اینکه هیچ سوادی در این حوزه ندارم ولی عددا به نظرم خیلی مشکوک میاد.
اصلا ما توی طبیعت اصلا چنین اعداد دقیقی هیچ وقت نداریم.
حالا شاید شمردن آقا وقت داشتن در این مدت برم بشمره.
یه موضوع دیگه که در مورد گوزن زرد، این که گوزن زرد صرفا توی درسته فعلا توی اون تو حوزه پراکنشی که داره در ایران به صورت طبیعی داره زندگی میکنه، ولی در فلسطین، حالا کرانه فلسطین، داره این گوزن داره تکثیر میشه به صورت مصنوعی، یعنی دارن ازش حفاظت میکنن. اینجوری نیست که فقط در ایران، ما در ایران جمعیت طبیعیشو داریم، اصلاً تو گز و کرخه داریم، ولی در فلسطین از این گوزن داره رشد داره کار میشه، روش مطالعه داره میکنه. یه جوری گوزن حیوان مورد احترام قوم یهوده گوزن زرد. ولی توی متن فقط اشاره کردن که این گونه فقط در ایران، حتی یه تیتر بزرگ هم دارن که گوزنی که تنها به ما برگشت. حالا این من خیلی متوجه تیتر نمیشم، منظور شما که فقط توی ایران زندگی میکنه،
احتمالا منظورش این که اینجا مونده. درست میگی. بعد یه ستون خیلی پر اطلاعات و پر مدعای صفحه 70 داره که پژوهش ها میگویند، مثلا خیلی برای من اساسه که ببینم در مورد این ستون چی میگی.
یه مطلبی که نوشتم که اصلا از اساس اشتباهه. موضوع اینه که نوشتن که نرهای مسن‌تر گروه‌های جداگانه‌ای برای خود تشکیل می‌دهند. اینجوری نیست.
یعنی در حالی که همه با هم زندگی می‌کنن.
نه، نرها پیرا معمولاً جدا می‌شن. حتی توی گوشتخاران هم همینجوریه. گوشتخارانی که با دست زندگی می‌کنن. وقتی یکی از اعضا اون از شرایط تولید مثلیش خارج میشه و دیگه توان زایایی نداره، از دسته یا گله رانده میشه. وقتی که رانده میشه دیگه به صورت انفرادی زندگی میکنه.
حالا چه نر چه ماده؟
چه نر چه ماده؟ و این حالا شاید غلط نگارشی به حساب بیاد، ولی توی متونی که در مورد حیات وحش می‌نویسیم، ما هیچ وقت به نوزاد حیوانات بچه نمیگیم. شاید مثلا توی محاورات ازش استفاده بکنیم، ولی نوزاد گوزن گوساله است مثلا.
متوجه.
یا سکسانان طوله بهشون میگیم، گوشتخاران طوله.
به نظرم که در یک نشریه عمومی حداقل یه همچین اصطلاحات غلطی نباید جا بیفته. درست میگی، من باید موافقم. و یادداشت آقای سعید قیترانی رو چجوری دیدی؟
آقای همین موضوعی که گوزنی که تنها به ما برگشت.
آره، یعنی مثلا اولا که شروع میشناسی به جا میاری در حوزه تخصصی خودت؟
من فقط آقای اسکندری اونم فقط از طریق اینستاگرام، یعنی هیچ آشناییتی با ایشون ندارم، ولی بقیه رو اصلا نمیشناسم.
تو چیز عجیبی نیست که حالا چهره جدیدی تو این حوزه معرفی بشن، وارد بشن، یا حتی اگه باشن و ما نشناسیم یا شما نشناسید، ولی از بابا میپرسم که آیا در واقع نام شناخته شده در این حوزه هستن یا نه. بجز این ماجرای فلسطین ایراد دیگه به این متن ندیدی؟
چرا؟ متنی که آقای قیترانی نوشتن چرا داره؟
اگه میشه برام بگو، من دنبالی نیستم که ایراداتو بدونم، میخوام بدونم که اگه متخصصی مجله‌ای رو که برای نوجوانها جوانها نوشته شده ورق بزنه چقدر اینو مناسب میبینه. یعنی الان لاک غلطگیر نیستیم من و تو، فقط میخوام بدونم که اولین شماره این بچه ها چیکار کردن.
یه موضوع نوشتن در رابطه با شاخ گوز که انشعابات شاخ سن حیوان رو مشخص میکنه. اینجوری نیست، هر چقدر شاخ منشعب‌تر باشه مشخص این که نسبت به گوزنی که انشعابات کمتری داره سن بالاتری داره.
اما سن مشخصی رو به ما نمیگه.
مثلا ما توی بز وحشی وقتی که گره های روی شاخ رو بشماریم و به اضافه 9 ماه بکنیم سن اون بز به دست میاد. ولی در مورد گوز اینجوری نیست. من اینجوری شنیدم، یعنی اینو چون توی حالا کتاب هم اینجوری نوشتم که سن گوز از روی قطر شاخ و ساییدگی دندان‌های آسیا مشخص میشه، اونم حدودش. مثلا شما میتونید بگید بین 8 تا 10 سالشه، ولی اینکه مثلا ما بگیم یه گوزنی مثلا 8 تا شاخه داره، شاخش پس مثلا 8 سالشه به تقسیم بر 2 بکنیم مثلا، نه اینجوری نیست. این اطلاعاتی که این چیز داده اینجوری دادن. و یه موضوع دیگه داره که اسم علمی گوز رو نوشتن گوز نزد، ولی این نحوه نوشتن اسم علمی غلط.
اسم این علمی کلمه باید... طولانیه که نوشتن؟
بله، اولا که اون داما مسوپوتامیکاست که سه تا کلمه از هم جداست که اینا به هم چسبوندنش.
اون یعنی بین و نهرینی آخرش؟
اونجا که نوشته گوز نزد موجود در ایران با خط پنجم میشه.
نه همین اسمشو میگم، یعنی مزوپوتامیکا که نوشته منظورش اینه که این بین النهرینیه مثلا.
این اسم علمیشه. بله.
آها.
ولی عرض میکنم که این داما مزوپوتامیکا سه تا کلمه جداست و بعد به صورت ایتالیک نوشته بشه تو متن. حالا به هر زبانی که
باید جدا باشن و یکی این که باید ایتالیک باشن. خب پس اینم نکاتی بود که در مورد مطلب آقای قیترانی به نظر رسید. بقیه بس. این در واقع بخش طبیعت چیزی هست که سر شوقت بیاره بگی چه خوب جای همچین مطلبی خالی بود؟
اینجوری که بهش نگاه بکنم، این مطلبی که نوشتن زشت هایی که همیشه در اقلیت هست، این خیلی جای کار داشت که بهتر از این. البته این خود مطلبی یه مقدار ایراد داره، برعکس این چیز، برعکس این موضوعی که اشاره کردن ممکن اتفاق بیفته. یعنی مثلا ما یه گونه داریم که خودشون هم اشاره کرده، ما یه گونه داریم به اسم پاندا، چون که حیوان بامزه یه مورد توجه مردمه، گروه های حفاظتی میان از توجه مردم به این گونه استفاده میکنن، یه سری منابع مالی تهیه میشه از این توجه، یه بخشش مصرف پاندا میشه، یه بخشش هم برای حفاظت از زیستگاه میشه که یه سری از گونه های دیگه هم زیر این چند حمایت میشن. ولی اینکه برعکسش باشه به نظرم نیست اینجوری که حالا بگیم که مثلا چون یه گونه زشته پس مورد حمایت واقع نمیشه. این حمایت رو معمولا آژانس ها و مؤسسات انجام میدن، مردم فقط به عنوان یک کمک و حامی در قضیه حفاظت دخالت دارن.
اما انصافا اون بز کوهی خاورمیانه خیلی خوشگلم هست آخه.
بله.
چجوری دلش اومده گفته زشت ها؟ من فکر کنم یه ترجمه ای از یه جایی باشه.
بله بله، موضوع اینه که مثلا یه قسمتی داره صفحه همین آخر همین مطلب، دوندگان بیابان.
اون در مورد
بله یوزفلنگ نوشته شده و در اینجا مطلب خود منه که تو شماره قبلی دانستانی ها شماره 213 تحت عنوان بیابانگردان ایران نوشتیم و یوزفلنگ اصلا حیوان زشتی نیست. حالا بگیم که چون زشته داره از بین میره یا
یعنی بجز این که بی‌سلیقه‌ن و زشتی و خوشگلی ها رو خیلی بد تقسیم کردن، مطلب تو رو بدون این که به اسم اشاره کنن اینجا کار کردن.
بله، یا صفحه 69 اگه دوباره برگردیم گوز نوشتن شگفتی های طبیعت، تو صفحه 68 نوشتن شگفتی های طبیعت، بعد خانواده بزرگ گوز، تو صفحه 70 ببخشید 69 هنوز مطلب در مورد گوزناست و بالاش نوشتن بیابانگرد های ایران. حالا این یا از روی همون چیز یعنی
اینو اصلا ندیده بودم واقعا، در واقع باید مثل تفاوت بعدیش میخورد حیات وحش.
بله، یا یعنی اینکه منظور شما بود که گوز که اصلا بیابانگرد نیست، گوزنا گونه های جنگلی هست.
این که مشخصه. آره
بله، یا همین بالای دوندگان بیابان. دوندگان بیابان، افسونگر بیابان ها که جبیره، عکسی که انداختن اصلا جبیر نیست، جبیر چیز دیگه یه. جبیر یه آهوی
که آهان این جونور دماغ بزرگی که نمیشته واقعا جبیر نیست، اینو منم میدونم. ولی اسم انگلیسیش درست نوشتن فکر کنه.
بله اسم علمی جبیر همینه، ولی این عکسی که گذاشتن جبیر.
عجب، خیلی خیلی این دیگه غیر قابل بخششه.
یا مثلا در مورد همین آداکس بازکوهی آدم تعدادش رو گفتن که در مجموع 500 قلاده از این حیوان در حمایت حیات وحش آفریقا برای نسخار کنندگان ما از رأس استفاده میکنیم. مثلا قلاده مال سکسانانی.
تو رو خدا اینا رو نگو، یه آبرویی برای اینا بذار.
نه واقعا اصلا قصد بدی نیست اصلا.
من که واقعا به عنوان یک خواننده‌ای که حالا از قدیم پیگیر دانستنی ها بودم، فکر می‌کنم در این شماره اول اگر یه کسی مثل شما یا آدمای دیگه که متخصص هستن یه ذره صفر بگیرن و بچه‌های جدید متوجه بشن که چه مسئولیت خطیری دارن و چه دقتی باید به خرج بدن.
الان من فکر
می‌کنم
دانستنی‌ها یک طیف گسترده از مخاطبانش راهنمایی و دبیرستان هم. یعنی بچه هایی که اصلا شاید اصلا نمیدونن حالا سردبیر کی بود، یا اصلا خیلی نه حالا منظورم بحث سردبیر نیست،
اصلا شاید متوجه این تغییر تیم نشن. بله. درسته درسته.
و ما حالا میخواییم یه سری اطلاعات به اینا بدیم. من نه اصلا، من دیگه هیچ وقت اصلا وارد این داستان نشم، ولی کسی که در زحمت این مطالب رو میکشه و میخواد که اطلاعات بده به مردم و مردم حداقل مثلا تو بخش گوزن زرد ایرانی با حیات وحش ایران آشنا کنه که من واقعا موافقم، یعنی واقعا دوست دارم که این حرکت ادامه پیدا بکنه، ولی حداقل از یک راه درست اطلاعات درست بدیم بهشون.
این بچه ها،
من خودم معلم بودم هنوزم هستم، بچه ها از یه سری از مطالب دانستانی ها به عنوان منبع استفاده میکنن.
چه ترسناک.
خدا کنه که این منبع درست باشه. یعنی مثلا توی ببخش من همش چیز میکنم، صفحه 72 در مورد سوسمار مکزیکی، مثلا با خود متن کاری ندارم که چی نوشتن، سوسمار عملا جز خزندگانه، چندین مرتبه حرف از دوزیستان آوردن، اصلا دوزیستان با خزندگان دو تا ردیه کاملا متفاوته.
اوه، یعنی اینا یه اشتباهاییه که اصلا برای از نظر شماها غیر قابل بخششه. اینا دیگه سهوی و اشتباهات
نه، این اشتباهات سهوی نیست. حالا مثلا یه جا یه مثلا دامام صفاته میکنه مثلا چیز دیگه ای بنویسن، حالا مثلا
دستش خورده اسپیس نداره.
ولی اینکه مثلا ما سوسما رو بنویسیم دوزیست دیگه واقعا دیگه اصلا
چیزه. آقا من دارم ناراحتت میکنم فکر کنم دیگه. خب خیلی ممنونم از ادبابت وقتی که گذاشتی و این دقتی که به خرج دادی. امیدوارم حداقل تا اونجایی که تحریریه جدید رو پای خودش وایسه و یه ذره قابل اعتمادتر و متقن‌تر از الان ظاهر بشه، همینجوری حواست بهشون باشه و کامنت بدی. چون توی
من فقط امیدوارم که از من دلخور نشن و فکر نکنن که قصد و غرضی در کاره. من خیلی خوشحال میشم.
مگه تو با کسی مشکل شخصی داری؟ مگه اینا رو میشناسی اصلا؟
نه ابدا، نه من میشناسمشون، نه مثلا میتونم با چیزایی که مینویسم خدا نکرده برشون مشکلی به وجود، شاید مثلا حتی باعث بشه که دقت بیشتری بکنن و مثلا دیگه من یا امثال من که حالا اینجوری نیست، ولی اگر یه زمانی فکر میکنن که ما داریم با قرض ورزی دنبال مشکل میگردیم، به سمتی پیش برن که انشالله دیگه مشکل نداشته باشه.
نه خدا نکنه اینجوری باشه. من
اینجوری
مثلا
نیست واقعا.
نه بابا، دیشب من یه مطلبی میدادم، یه مصاحبه میدم از بچه های خودمون از دوستان که تقریبا تو 2000-3000 کلمه کلا در مورد ماجرایی که اتفاق افتاده بود و این مسئله سنفیش و اشتغال و بیکاری و دستمزد و اینا بود و تیترش بود مثلا در مورد نجات مجلات پرمخاطب. ولی واقعا روی کرده من و الان تماسی که با تو گرفتم و خواهشی که از تو داشتم مطلقا اینجوری نیست. یعنی اصلا سوا از این که بهترین دوستان من اونجا بودن و الان دیگه نیستن، اصلا کاری به اون ندارم و اگرم پیگیر این هستم، پیگیر اینم که کیفیت مجله‌ای که دوستش داشتیم و امیدواریم که بتونیم دوستش داشته باشیم همچنان حفظ بشه.
و
اصلا هیچ شک و شبهه‌ای در این نیست که مسائل صنفی و اینا از منظر نمیدونم ترویج علم یا جورنالیسم علمی قابل پیگیری نیست. اون مسئله صنفی کسی به من ربطی نداره.
بله واقعا منم واقعا همین هدفم همینه که این درست باشه دیگه. اطلاعاتی که به مردم میدیم درست باشه.
باری کرد. خیلی ممنونم از دکتر.
متشکرم.
خب در پایان اولین برنامه از پادکست ناندرتال حتما لازمه که شما رو توجه بدم به اینکه مجله دانستنی ها در تمام دوره ها همواره و همیشه اشکالات محتوایی و ویرایشی و شکلی حتما داشته. این میزان از دقت و توجه من سیاوش یا خیلی های دیگه به اولین شماره منتشر شده تحت مدیریت تیم جدید فقط نشون دهنده علاقه و توجه ما به کیفیت انتشار مجله دانستنی هاست. خیلی از ما مجله دانستنی ها رو دوست داریم، خیلی از ما به اهمیت مجله دانستنی ها و سایر مجلات علمی در این فضای آشفته رسانه‌ای معترف هستیم و برای تیم جدید در مدیریت و انتشار مجله دانستنی ها آرزوی موفقیت داریم، حتما داریم. ایشالا که شماره بعدی خیلی شسترفته تر، آبرومندانه تر و کم غلط تر به دست مردم برسه و بتونیم بعد از این سر و صداها به امید خدای نفس راحتی بکشیم.